شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات علوم انسانی هستیم. جناب آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم درود می‌فرستم به شما و هم به همیهنانی که به صدای رادیو آزادگان گوش می‌کنند و به سرنوشت میهن عزیزمان می‌اندیشند.
درود مجدد بر شما باد. جناب آذر، در بحث رشته قطع‌های سیاسی از دوران رضاخانی از شاعران ملی گرفته مثل عشقی و فرخی و یزدی و دیگر آزادگان، بعد هم پس از اون باز در دوران بعدی و در دوران فرزند رضا شاهی یا رضاخانی، باز عزیزان و بزرگواران بسیاری رو داریم که همچنان در خون خود غلطیدند، که میشه به عنوان مثال مثل بزرگترین آنها، یکی از بارزترین آنها دکتر حسین فاطمی است، اعدام و کشتن او و همینطور اعدامهای دیگر مثل رضایی ها، احمدزاده ها، بهرنگی ها و تقوی ها غیرو، یا به طور مخفیانه و غیرو. بعد که این روزها مصادف بود با سال روز اعدام جانسوز دکتر حسین فاطمی، یا مردی که سه بار در خون خود غلطید. بعد از اونم باز داریم از آغازین روزهای پس از انقلاب شکوهمند مردم ایران در این حکومت جبار ضحاکی، و اینکه از همون آغازین روز این جناح معممین یا این دین فروشان سیاسی و غیره باز تداوم همون راهه که با میشه از زنده یاد دکتر کاظم سامی که از دوستان نزدیک شما هم بودن، و بسیاری دیگر تا هزاران تا زندان‌ها و بیرون و ترورها تا پروانه و داریوش فروهر، مختاری و پوینده و شریف و غیره، و باز تا امروز مثل حاله صحابی و یا دیگر عزیزانی که در زندان‌ها کشته میشن، و این آخری ستار بهشت. بخواستم لطف کنید بفرمایید این چرخه خشونت و کشتار چرا یک لحظه از حرکت باز نمیمونه، هرچند که به ظاهر اینه که شکل ظاهری و یا لباسیش درست‌تر میشه گفت این حکومت‌ها عوض میشن، ولی این جنایات همچنان ادامه داره.
بله، از ویژگی‌های هر فاجعه بزرگ ملی این است، یا لااقل باید این باشد، که بعد از اینکه فاجعه ملی رخ میده، هر انسان اندیشمند جدی، هر انسانی که به خانه آبا اجدادیش علاقمند باشد، در هر سطحی از سطوح فرهنگی هم که باشد، ناخودآگاه و خودآگاه میاندیشه که چه شده. یعنی ذهنش متوجه میشه به اول علتهای البته سطحی رو میبینه، بعد بیشتر که تعمق میکنه ریشه کاوی میشه، بیشتر میاندیشه، بعد دایره علت یکی دوتای بعد احتمال میبینه که نه، علت ها مثلا بیشترن از مقداری که او گمان میبرده یا اول گمان میبرده این یا آن بوده. ما این تعمل اینکه چرا چنین شد رو اول بار من در مقدمه شاهنامه فردوسی متوجه شدم که از خود سوال میکنه، یعنی مطرح میکنه که چرا من دارم به این کار میپردازم. در لا استقلال عمده‌ای که وسط اون چرایی کار خودش مطرح میکنه، میگه زمانه سراسر پر از جنگ بود، به جویندگان بر جهان تنگ بود. اشاره، حالا پیش از اینکه بگیم اشاره به چیه، این دو سه بیت دیگه بخونیم که میفرماید که بپرسیدمی از کهان و مهان، کوچکتران و بزرگتران، از اون نامداران گردن کشان، که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. این خیلی بحث مهمیه در آغاز شاهنامه. هر وقت در شاهنامه جهان یا کیهان میاد، گیتی میاد، که بیشتر اشاره است مستقیم به ایران، بخاطر همین هم هست. او چراییش برمیگرد به اوستا، که برای همین هم هست که ما عناوینی که در شاهنامه داریم جهان پهلوان داریم برای رستم، ایران پهلوان نداریم. نه
بله،
پس جهان ایرانه، بنا به اون چیزی که تر معرفی که در اوستا میاد. خب این که گیتی به آغاز چون داشتن، ایران چگونه اداره کردن که ایدون به ما خار بگذاشت، که اکنون این گونه ما در این شرایط هست که بریم به سر بریم. بنابراین فاجعه اسلامی شدن داخل گیومه، این انقلاب ملی ایران که در حقیقت ادامه و در نگاه تاریخی بی هیچ گمان ادامه تقلاهای 100 ساله از مشروطیت تا اون روز بود، که موقع میشد 74 سالگیش، 73 سالگی انقلاب مشروطیت، و به اصطلاح عموم و ساده ملاخور شدن انقلاب، همه اینها باعث میشه که آدمی بیاندیشه، بیاندیشه که براستی غیر از اتفاقات که خب میتونه همه جا رخ بده، اون بنیادی که شما بهش اشاره میکنید اون چیه؟ این که چی شده که با این سالهای اخیر که میرسیم، یک سده از انقلاب مشروطیت میگذره، شاعر به این نتیجه میرسه که میپرسه که و میگه که با یک سده بهکوشی ما از چپ و راست، نه داد بیفزود و نه خودکامی کاست. این هست ولی که بیش و کم دانستیم آزادی ما به قدر آگاهی ماست.
شما.
این خیلی مسئله مهمیه که اصلا آغازگاه این صحبت، یعنی پرسش هایی که شما مطرح کردید برای اینکه حس پایی آدمی بکند، اون چه که جوانان ما حتما به اون میاندیشند، اما مجموعه دستگاه سرکوب مانع جدی است از دستیابی به اطلاعات درست. میدانیم که در ظرف 30 سال، به اندازه‌ای که در ظرف 30 سال تاریخ سازی شده علیه هویت ملی ایران، در طول تاریخ چنین کاری نشده. من به عنوان دانشجوی مادام العمر تاریخ و فرهنگ و مسائل اجتماعی ملی ایران، به خصوص براستی به عنوان یک نگاه تاریخی اکادمیک پژوهشی بر کنار از آرمانگرایی هایی که طبعا آدم هایی مثل من دارد، به قرص خواهیم مدعی هستم که با این که میهن ما در طول درازنای عمر طولانی 3000 سال بیشتر که از تاریخ ایجاد دولت درش میگذره، دولت هم دولت جهانی، هرگز این تجربه‌ای که اکنون داره با عرق ریزان و خون عرق ریزان و روحش تجربه میکنه، این تجربه نداشته. یعنی همه فاتحینی هم که تو طول تاریخ از اسکندر بیم بعد برسیم به دوره، حتی فقط این نکته اگر قابل قیاس باشه، و از سده اول و دوم اسلامی حمله عرب به ایران قابل تطبیقه. او هم تازه قابل تطبیقه به اون سده نخستین تا میانهای قرن دوم که ادامه فتوحاته، یعنی جنگ رسمیه. اما هرگز در هنگامی که همون قدرتی مثل قدرت مغول یا تیمور به ایران هم چیره می شود و انواع اقوام بیابان کوچنشینان در حقیقت بلو بعدی اینها قدرت تسخیر جریان تسخیر قدرت سیاسی تمام می شده و اینها سلسله مثلا ایلخانیان تشکیل می دادن، در مقام قدرت سیاسی هرگز دستی به این جنایاتی که در نظام موسوم به جمهوری اسلامی ایران بر میهن ما میرود همچی کاری انجام نشده. داره ما خشونت های سرشار در جریان جنگ ها هستن قرار میگیرن و باز دوباره تاکید میکنم برمیگرده از یک نمونه قابل قیاس مال اون سده اول اسلامیه که الان دیگه یاد من میاد مثلا حکومت حجاج ابن یوسفه که خب در زندان این و شگفت انگیزم اینه که در این 40,000 زندانی که در زندان حجاج ابن یوسف نقفی تاریخ های معتبر نرموخن انبوه بسیاری هم زنانن.
بله.
جز امیران عرب او هم در دوره اموی ها چنین دشمنانگی از سوی حاکمیت سیاسی نسبت به مردم انجام نشده اگرچه این فاتحان باشن و این فاتحان بیگانه باشن، یعنی سلاله سرداران که با اسکندر آمدن باشن در دوره آخر هخامنشیان یا سده نخستین اسلامی به ویژه سرداران عرب باشن که اینجا همه این خونریزی ها و شدت های عمل های اینجوری در جریان جنگی که رخ میده.
بله. جناب آذر، در همین رابطه میشه بحثی که فردوسی در مورد ضحاک میکنه دقیقا شرایطی رو که همه با قرن اول و دومو که دارین بهش اشاره میفرمایید میشه که امروز هم شبیه اونه خیلی به روشنی داره در موردش صحبت میکنه.
بله، اون هست در شاهنامه که اگر از وزن شاهنامه و زبان فردوسی این مضامین رو به از اون هنجار گفتار ویژه شاهنامه جدا کنیم گمان میکنن، یعنی به نثر فارسی بنویسیمش، هر کسی به خانه خیال میکنه که دقیقا درباره حاکمیت اکنونی ایران شده. هنر خار شد، جادوی ارجمند،
نهان راستی
آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز دراز. یعنی کسی باید در گوشویی کسی باید صحبت کنه، دست دیوان گشوده شده و هم در کشور سرزمین مهر. اشارتون کاملا بجاست، این تصادفی نیست که ضحاک در شاهنامه تازیست.
بله.
در هر حال،
یعنی همین اندیشه امروزی، نه اندیشه عصر حضری. بله.
خیلی نوعه، یعنی عرض کردم فقط اون صلابت و گفتار و اون عاطفه سرشار در زبان فردوسی که خوبی نشون بده که چون شاهنامه زبانش بگونه هست که دیگه نیازی نیست که بله. خب گلستان بوستان سعدی هم در همین بزن مصنوی فولون گفته شده، ولی خب زبان سعدی با همه بزرگی سعدی در زبان فارسی و آموزگاری بیام داشت بحث دیگه ایست با این زبان.